به نام خدا. نام کتاب: تاریخ فلسفه، جلد یکم، یونان و روم. نویسنده: فردریک کاپلستون. مترجم: سید جلال الدین مشتبوی. ناشر: انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سروش، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ چهارم، 1380، تهران. گوینده: الهام کشاورز. فهرست مطالب کتاب. یادداشت ناشران 11. کاپلستون و تاریخ فلسفه او 12. یادداشت مترجم بر چاپ دوم 17. پیشگفتار نویسنده صفحه 1. فصل 1 مقدمه. صفحه 6 شامل: 1. چرا باید تاریخ فلسفه را مطالعه کرد؟ 2. ماهیت تاریخ فلسفه. 3. چگونه تاریخ فلسفه را مطالعه کنیم؟ 4. فلسفه باستان. بخش 1. فلسفه پیش از سقراط. فصل 2. مهد فکر غربی، ایونیا. صفحه 21. فصل 3. پیشگامان، نخستین فلسفه ایونی. صفحه 31. شامل: صفحه 6. فصل اول. مقدمه. 1. چرا باید تاریخ فلسفه را مطالعه کرد؟ 1. ما کسی را که شناختی در تاریخ ندارد دانش آموخته نمی نامیم. ما همگی معترفیم که آدمی باید چیزی درباره تاریخ کشور خیش، پیشرفت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن، موفقیت های ادبی و هنری آن بداند. خط تیره و بهتر است تا اندازه‌ای در محیط وسیع تر و حتی درباره تاریخ عالم چیزهایی بداند. اما اگر از یک انگلیسی دانش آموخته و با فرهنگ انتظار می رود که شناختی درباره آلفرد کبیر و الیزابت، درباره کرامول، مارلبورو و نیلسون، درباره هجوم نورمان‌ها، نهضت اصلاح دینی و انقلاب صنعتی داشته باشد، همچنین به نظر واضح می‌آید که باید چیزی لااقل درباره راجر بیکن، دانز اسکوتس، درباره فرانسیس بیکن و هابز، درباره لاک و بارکلی و هیوم، درباره استوارت میل و هربرت اسپنسر بداند. به علاوه اگر از یک انسان دانش آموخته انتظار می‌رود که درباره یونان و روم به کلی جاهل و غافل نباشد، اگر برای او این اعتراف خجالت آور است که اصلا چیزی از سوفوکلس و یا ویرژیل نشنیده و چیزی درباره مبادی و منابع فرهنگ اروپایی نمی‌داند، همینطور نیز مورد انتظار است که چیزی درباره افلاطون و ارسطو، دو تن از بزرگترین متفکرانی که دنیا تاکنون شناخته است و دو مردی که بر تاریخ فلسفه اروپایی می‌درخشند بداند. یک انسان با فرهنگ کمی درباره دانته و شکسپیر و گوته، درباره فرانسیس آسیزی و فرا آنجلیکو، درباره فردریک کبیر و ناپلئون اول خواهد دانست. صفحه 7. چرا از او نباید توقع داشت که همچنین چیزی درباره آگوستین و توماس آکوینی، دکارت، اسپینوزا، کانت و هگل بداند؟ بی‌معنی و نارواست اگر معتقد باشیم که باید درباره فاتحان و ویرانگران بزرگ آگاهی داشته باشیم، اما از سازندگان و آفرینندگان بزرگ و کسانی که واقعاً به فرهنگ ما کمک کردند غافل بمانیم. لیکن تنها این نیست که نقاشان و مجسمه سازان بزرگ برای ما میراث و گنجینه‌ای پایدار به جا گذاشتند. متفکران بزرگ، مردانی نظیر افلاطون و ارسطو، آگوستین و توماس آکوینی که اروپا و فرهنگ آن را غنی و پرمایه ساختند نیز چنینند. بنابراین برای یک فرهیخته و دانش آموخته اروپایی لازم است که چیزی لااقل درباره سیر فلسفه اروپایی بداند، زیرا متفکران ما همچون هنرمندان و سردارانمان به ساختن عصر ما اعم از خوب یا بد مدد رساندند. باری هیچ کس نمی‌پندارد که اتلاف وقت است که آثار شکسپیر را بخواند و آفریده‌های هنری میکلانج را تماشا کند، زیرا آنها به خودی خود ارزش ذاتی دارند و با آنکه تاکنون سال‌ها از مرگ آنان گذشته است، ملبس چیزی از ارزش آنها نکاسته شده است. به همین سان مطالعه فکر افلاطون یا ارسطو یا آگوستین را نباید اتلاف وقت انگاشت، زیرا آفرینش‌های فکری آنان به عنوان پیشرفت‌ها و موفقیت‌های برجسته روح انسانی پایدار و ماندنی است. هنرمندان دیگری از زمان روبنس تا کنون زیسته و نقاشی کرده‌اند، اما این امر ارزش اثر روبنس را نکاسته است. متفکران دیگری از زمان افلاطون تا کنون به فلسفه پرداخته‌اند، اما این امر اهمیت و زیبایی فلسفه او را از میان نبرده است.